5 دقیقه یک ویژه برنامه کوتاه رو، یک میان برنامه کوتاه رو تقدیمتون میکنیم با عنوان ترنم حکمت. در ساعت 21 گفتگوی علمی رو بشنوید. از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو ممنون و سپاسگزاریم. دعوتتون می‌کنم در این ساعت، یعنی 14 و 30 دقیقه، گفتگوی اقتصادی رو بشنوید.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
جایگاه و نقش مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشورها چیست؟ جایگاه مناطق آزاد در دیپلماسی تجاری چگونه است؟ وضعیت کنونی مناطق آزاد در جمهوری اسلامی ایران به چه صورتی است؟ الزامات توسعه مناطق آزاد جهت برون رفت از وضعیت کنونی چه چیزی می باشد؟ ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل مناطق آزاد جهت رشد و توسعه متوازن اقتصادی در کشور چه مواردی هستند؟ توسعه دیپلماسی اقتصادی کشور از کریدور مناطق آزاد شروع می‌شود و این دیدگاه از سوی اقتصاددانان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. برای بررسی این موضوع به چه مواردی باید بیشتر توجه کرد؟ جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه گردشگری و موانع و چالش هایی که بر سر این گونه موارد هست را به چه صورت باید مورد توجه قرار داد؟ و اما فرضیه ها. افزایش حوزه‌های پایلوت در بهره‌وری مناطق آزاد تجاری و کاربست آن در تأثیرگذاری نظام اقتصادی یک ضرورت است. ایجاد بانک‌های خارجی به منظور تسهیل داد و ستدهای پولی و مالی یک امر مبهم در دیپلماسی مناطق آزاد است، اما این مهم آنطور که بایسته و شایسته است مورد امعان نظر آگاهان و تصمیم گیران قرار نگرفته است. آقای رئیسیان در مقاله نوشتن مناطق آزادی کلید توسعه اقتصادی است. حالا باید بپرسیم راهکارهای رسیدن به این مهم کدام است؟ از سوی دیگر آقای کریمی این گونه می‌اندیشند که مناطق آزاد در دیپلماسی اقتصادی جهت توسعه اقتصاد ملی باید هدفمند عمل کنند. خواهیم پرسید گام اول در این مسیر چگونه است؟ به نام یزدان یکتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقت شما بخیر. امروز شنبه 23 دی ماه 1402، اینجا رادیو گفتگو و من دانش پورشفی با برنامه گفتگوی اقتصادی در خدمت شما هستم. امروز میخوایم درباره نقش مناطق آزاد کشور در رونق دیپلماسی اقتصادی کشور با مهمانان عزیزی که در استودیو برنامه حضور دارن و همچنین مهمانانی که به صورت تلفنی ارتباط باهاشون برقرار خواهد شد گفتگو بکنیم و این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. در استودیو برنامه گفتگو اقتصادی امروز جناب آقای امیر محمد رئیسیان، کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی، و جناب آقای فردین کریمی، کارشناس اقتصادی حوزه تجارت اندیشکده اقتصاد مقاومتی حضور دارن. سلام عرض میکنم خدمت مهمانان عزیز، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع نقش مناطق آزاد کشور در رونق دیپلماسی اقتصادی. خب با آقای رئیسیان شروع بکنیم. به هر حال آقای رئیسیان هم ابتدای برنامه هم گفتیم در باره مناطق آزاد، به هر حال مورد نظرشون این بوده که کلید توسعه اقتصادی هستن. حالا ببینیم که راهکار رسیدن به این مهم رو ایشون چه میدونن. آقای رئیسیان در خدمت شما هستیم، با این مقدمه شروع بفرمایید. انشالله بحث رو با آقای کریمی هم ادامه میدیم.
خواهش میکنم. عرض ادب و احترام خدمت جناب علی و شنوندگان محترم و جناب آقای کریمی که استفاده میکنیم انشالله از بیاناتشون. عرض به حضورتون که بسته به تعریف مناطق آزاد که 4 تا تعریف از مناطق آزاد ارائه میشه.
بله بله.
یک مناطق ویژه اقتصادی، دیگری مناطق ویژه صادرات هست، تعریف سوم مناطق تجارت آزاد یا فری ترید هست، و آخرین تعریفی که از مناطق آزاد به صورت کلی ارائه میشه بنادر آزاد هستن. خب با این تعاریف مجموعاً 5400 منطقه آزاد در جهان داریم. البته آقای کریمی هر جوری که بنده اشتباه میکنم اصلاح میکنن ان شاء الله. در حقیقت
بله، هر کجا که لازم شد وارد بحث بشیم.
خواهش میکنم. آره، چون رادیو گفتگو بالاخره ما همیشه از خلاصه مخاطبین رادیو گفتگو بودیم و هستیم. به حضورتون عرضم این مناطق عمدتاً در بنادر، فرودگاه و مرزها که مزیت تجاری و سرمایه گذاری دارن ایجاد میشن، همچنان که در کشور خودمون میبینیم. حالا مزیت‌هایی دارن اینها. تعرفه ها باید پایین باشه، مالیات ها باید پایین و یا صفر باشه، مقررات و قوانین باید آسان باشه، در واقع روانسازی کامل در حوزه مقررات قوانین باید صورت گرفته باشه، دسترسی خوبی بازارهای جهانی داشته باشه. حالا اینا یه سری اهدافی دارن که این اهدافو بنده تو 4 تا خلاصه میکنم. 1. جذب سرمایه گذاری خارجی.
بله.
توسعه صادرات، اشتغال زایی و رشد اقتصادی منطقه و در نهایت کشور. اما حال در چه مرحله ای از اینها قرار داریم جای بحث داره. حالا به عنوان مقدمه اینو عرض کردم.
بله بله. پرسش پیامکی برنامه امروز رو فراموش نفرمایید. مهمترین چالش و مانع استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق آزاد کدام یک از موارد زیر است؟ 1. نبود تفکر راهبرد بنیان در بدنه سیاست‌گذاری کشور. 2. نبود دیپلماسی فعال اقتصادی. 3. نااطمینانی بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد. گزینه مورد نظرتون رو، شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010 35. همچنین شماره تلفن های 2265 2286 و 2786 1035 هم راه های ارتباطی شما با برنامه گفتگوی اقتصادی هستند. آقای کریمی در خدمت شما است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما جناب رئیسیان عزیز و همه شنوندگان برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو. عنوان برنامه یک مقدار باید جابجا بشه. عنوان برنامه اینی که مناطق آزاد چگونه میتوانند موجب رونق دیپلماسی اقتصادی بشن، اصل بر اینه که چگونه دیپلماسی اقتصادی فعال میتواند موجب رونق مناطق آزاد بشود.
بله بله.
این نکته اول. اما مناطق آزاد از کجا شکل گرفت در دنیا؟ در دهه 1960 و 1970 بعد از اون که سیاست جایگزینی واردات در کشورها تقریبا با شکست مواجه شد، کشورها حرکت کردند به سمت راهبرد توسعه صادرات و این راهبرد توسعه صادرات موجب شد که مناطق آزاد در دنیا شکل بگیره. هر کشوری به تناسب اهدافی که برای خودش در نظر داشت منطقه آزادی را ایجاد کرد. چین به عنوان مثال که جز مناطق آزاد خوب و سردمدار توسعه مناطق آزاد در دنیا هست، با هدف امتحان و آزمایش اقتصاد باز شروع کرد مناطق آزاد خودش رو توسعه داد. ما حالا وارد کشور بشیم، عرض کردم که پس هر کدوم یک از این کشورها با هدف خاص اومدن و مناطق آزاد رو تأسیس کردن. این 4 تا نکته که جناب آقای رئیسیان فرمودن، اینها 4 تا تعریف منطقه آزاد نیست، 4 تا شکل از منطقه آزادی که هر کدوم یکی از این کشورهای مختلف به چه اسمی آمدن و منطقه آزاد تأسیس کرده. یک منطقه آزاد که بهش مثلا یه منطقه ویژه ما هم داریم، اون هم منطقه آزاد. یک منطقه آزاد جهت صادراته که اون هم بخشی از منطقه آزاد، که تقریبا 7 نسل از مناطق آزاد رو ما شاهد بودیم. در کشور ما منطقه آزاد از کجا شکل گرفت؟ بعد از اینکه ما از جنگ فارغ شدیم در کشور، سیاست گذاران ما بر مبنای اینکه ما یک اقتصاد کاملا دولتی داریم و باید حضور پیدا کنیم در اقتصاد جهانی، بر این مبنا ورود پیدا کردن، گفتن یکی از اون مؤلفه های رونق اقتصادی که ما بتوانیم از این فرایند کاملا اقتصاد دولتی رها شویم و وارد فرایند اقتصاد باز بشیم، یکیش منطقه آزاد که در سال 1368 یعنی دقیقا بعد از جنگ در برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که 3 تا منطقه آزاد تأسیس بکنه که کیشقش و چابهار حاصل اونن، که در ادامه امروز جمهوری اسلامی داره 18 منطقه آزاد. اما آیا ما توانستیم در مناطق آزاد خودمان را در جهت حضور در بازارهای جهانی که از به زعم بنده منطقه آزاد 4 هدف اصلی داره که باید داشته باشه و امروز این در کشور ما وجود نداره؟ اولین هدف منطقه آزاد افزایش سهم کشور در اقتصاد جهانی است.
بله.
دومین هدف والای منطقه آزاد ایجاد همپیوندی اقتصادی با دیگر کشورهاست که این خودش یک دنیای بحث داره. سوم که جناب آقای رئیسیان هم اشاره کردن، توسعه تولیدات صادرات محور، و چهارم جذب سرمایه گذاری خارجی است. ما آیا به این سمت حرکت کرده ایم؟ خیر. آیا در سه دهه گذشته کارنامه موفقی برای مناطق آزادمون، برای توسعه مناطق آزادمون داریم؟ باز هم جواب خیر هست. آیا دیپلماسی اقتصادی فعالی داشته ایم که بتواند نقش مناطق آزاد رو، اهمیت مناطق آزاد رو که با توجه به جایگاه ژئوپلیتیکی ایران و مزیت‌های اقتصادی و مزیت‌های جغرافیایی بسیاری که جمهوری اسلامی ایران و ایران داره، آیا توانستیم این رو به جهان عرضه کنیم و توضیح بدیم که آیا ظرفیت‌های مناطق آزاد ما چه ظرفیت‌های خوبی است و می‌توانن در جهت رونق منطقه آزاد از اون استفاده کنن؟ متأسفانه باز هم جواب بسیار خیر است که در ادامه برنامه انشالله
بله
به بقیه موارد خواهم پرداخت.
سپاسگزارم. جناب آقای حسین گروسی، مدیر عامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو و معاون سابق حقوقی و امور مجلس دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، روی خط تلفنی برنامه هستند. آقای گروسی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم. آقای گروسی، امروز داریم نقش مناطق آزاد رو بررسی می‌کنیم در رونق دیپلماسی اقتصادی. به هر حال شما هم متولی یکی از مناطق آزاد تجاری و صنعتی کشور هستین. سهم مناطق آزاد، آقای گروسی، به هر حال شما سابق بر این هم در دبیرخانه حضور داشتید، تسلطتون روی موضوع به هر حال هست، این که چه سهمی دارن از اقتصاد کشور و آیا تونستن این سهم رو بهش جامعه عمل بپوشونن یا اینکه خیر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تبریک میگم بلبل ماه رجب رو، انشالله که مبارک باشه. ببینید، ما اگر بخوایم مقایسه کنیم با مناطق آزاد دنیا، مناطق آزاد کشورمون رو، خب مناطق آزاد ما به عنوان یکی از خدمتون مناطقی است، موقعیت خوبی رو نسبت به سایر مناطق داره و میتونه هم در تخلیه بارگیری به لحاظ بنادری که داره، شاید نسبت به فجیره و بسیاری از مناطق آزاد مثل جبل علی در امارات متحده مزیت داشته باشه. ولی این سوالاتی که مطرح کردید، چرا ما همه رو گفتیم نه و منفی، من شنیدم اکثر پاسخها منفی داده شده. من میخوام بگم اتفاقا حالا بنده الان که در منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو هستم،
بله،
یکی از جوانترین مناطق آزاد نسل اول کشوره.
درست.
هفت منطقه نسل اول رو ما اگر بگیم، الان تعدادی هم اضافه شده، هنوز رو اندازه کامل نشدن، ولی بین این هفت منطقه، منطقه آزاد ماکو جوانترین منطقه آزاد در حقیقت کشوره، یعنی 10 سال از تأسیسش میگذره. ما اگر این منطقه، همین ماکو و برخی مناطق آزاد کشورمون رو بیاییم با مناطق آزادی مثل جبل علی که اشاره کردم، اون تو 44 سال از تأسیسش میگذره، منطقه آزاد مثلا شنزن در چین حدود 43-4 سال از تأسیسش میگذره، نه تحریمی داشتن نه مثل ما محدودیتی داشتن، ولی شما همین مناطق آزاد کشورمون رو با اطرافش مقایسه کنید.
بله.
خب شما ماکو رو بیایید با شهرستانهای اطراف مقایسه کنید، یا چابهار رو، یا مثلا اروان با اطراف. ببینید، ما یه دفعه میریم با اینا مقایسه میکنیم، اولا هیچ وقت حمایت جدی از مناطق آزاد تا به امروز نشده. میدونید ما نمونه بارز اقتصاد بدون نفتیم، یعنی مناطق آزاد ریالی از دولت بودجه رو دریافت نکردن تا به امروز، و اومدن با مدیریتی که دارن در بحث‌های زیرساختی، زیرساخت‌های خوبی رو در همین ماکو، شما موقعی که وارد منطقه آزاد میشید تمام راه‌ها چهارخطه شده، خدمتتون زیرساخت‌های لوجستیکی الان مهیا شده، و یکی از مناطق آزادی که تراز تجاریش اتفاقا مثبته. ببینید، حالا ما میاییم یه سری الفاظ بوده همیشه اینا استفاده شده بر علیه مناطق آزاد، مثلا فرار مالیاتی، راند، قاچاق، یا مثلا منطقه آزار. چرا ما باید این کلید واژه ها رو در مورد مناطق آزاد کشورمون که میتونه اتفاقا موتور محرکه کشور بشه، بعد ما میریم مثلا منطقه آزاد ماکو رو با مثلا شنزن چین یا با همین امارات متحده مقایسه میکنیم که هیچ تحریم میگه اونا چرا انقدر پیشرفت کردن ما نکردیم. ببینید من قبلنم در دبیرخانه که معاونت حقوقی بودم بارها خواهش کردم از مجلس، از دولت، ما بیاییم قوانین خلق و سائر از بین ببریم. ببینید الان ببینید شما که میایید نظر سنجی میشه، ببینیم چند درصد همین قانون مناطق آزاد اجرایی شده، چند درصدش. شما موقعی که قانون چگونگی داره مناطق آزاد میبینیم روز به روز مزیتش از بین رفته یا کم داره میشه. حالا قسمتی رو قوانین، قسمتی رو مقررات داره بار میکنه، مخدوش میکنه. من اتفاقا دیدگاه اینه ما میتونیم مناطق آزاد تجاری صنعتی رو، حالا بنده که الان ماکو هستم، این رو میتونم در همین گفتگوی که شما دارید تضمین بدم. یعنی بگم آقا نمیگم زمان زیاد، شما دو سال همین قانون رو که دارید شما 29 مادهش بخونید، آقا همین رو بذارید من در منطقه آزاد ماکو به عنوان پایلوت اجرایی بکنم. من یه طرف میبینم امروز ماده 65 اجرایی نمیشه، ماده 65 احکام دائم خدمتون چگونه که داری مناطق آزاد، ماده 27 ما اصلا رعایت نشده نمیشه که در حال اینجا میگه مدیریت یک پارچه باید صورت بگیره.
بله بله.
ببینید شما اینا رو بیایید نگاه کنید. حالا من به نوعی که حالا این تجربه رو در مجلس
شما قانون مصوبه سال 72 رو میفرمایید.
بله 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 بله. حالا ما یه بار میگیم قانون نداریم، آقا دستپامون، من میگم آقا همین قانون رو شما بخونید.
همین قانون هم اجرای کامل نشده تا
نشده. بله بله. من بگم 50% هم نشده خب، ولی با همین خدمتتون تحریما بیام شما ماکو رو من دعوت میکنم از دوستان رادیو گفتگو یا هر رسانه دیگه بیان اینجا برن یه نگاه کنن. ولی این الفاظی که من اشاره کردم اینا رو من باور کنم بعضی وقتا میگم رقبای ما تو دهن ما دارن میندازن که ما همین نیمبند مناطق آزادمونم که دور ایرانه و همه اقتصاددان ها میگن توسعه از پیرامون باید بیاد برسه به مرکز.
بله
ما اومدیم چی؟ مدل توسعه‌مون رو به مراکز استان‌ها رسیدیم، این پیرامون رو رها کردیم. حالا منطقه آزادم که از دولت بودجه نمیخواد و دریافت نکرده، این قوانین مقدم میشه. خب ما بذاریم اینا اجرایی بشه، ما هم در زیر ساختای الان منطقه آزاد تجاری صنعتی مثلا ماکو، اروند، ارس، ما اینجا رو هاب گردشگری، هاب معدن، هاب صادرات. من الان به شما بگم که ما حدودا روزانه 400 کامیون و تریلی از اینجا ترانزیت و لوجستیک میشه. ما اگر تیرپاک‌های لازم رو بر بیاییم انشالله این بحث هوشمندسازی رو ما شروع کردیم در مورد لوجستیک و ترانزیت، یعنی اگر این در کل کشور ما این زنجیره کامل بشه درآمدش از نفت هم بیشتر میشه. من خواهشم اینه شاید تو این چند دقیقه من نتونم خیلی مطالب و پاسخ بدم یا برسونم به مردم، ولی واقعا درخواستم از رسانه ها مثلا رسانه ملی، رادیو و مجموعه اینه خب بیان یه بازدید رو از مناطق میدانی بکنن. حالا ما بیاییم قانونمون رو اگه لازم شد در یک جلسه مثلا عرضه بکنیم، بگیم این قوانین ما، این سه ماده که اشاره کردم، ماده 27، ماده 65 احکام دائم، ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که میاد این مناطق رو اصلا در این که دولتی مستثنا میکنه از مقررات دستپایگیری که وجود داره، ولی ما امروز میخواییم این رو تعمیم بدیم به مناطق آزاد و خیلی ها رو تعمیم دادن، از جمله مالیات بر ارزش افزوده، از جمله خدمتتون مالیات هایی که امروز ما میبینیم رو برخی از کالاها و عوارضی که متعلق به مناطق آزاده مثل عوارض خروج از کشور.
بله بله.
قانونگذار در ماده 31 تبصره 2 صراحتا میگه عوارض خروج از کشور در مناطق آزاد متعلق به منطقه آزاده. بعد میایم میبینیم مثلا امور مالیه یافته اینو وصول کرده رخته خزانه. من چجوری میخوام ساخت اینجا رو ایجاد کنم و چند سال مثلا اینجا بدوم که مثلا یه عددی در بیارم؟ محل درآمد منطقه آزادم از همین عوارض و مواردی قانونگذار به ما اجازه داده.
درست.
بنابراین من الان به نوبه خودم در این یک سالی که در ماکو هستم به ندرت الان به جناب عالی بگم، شاید دیدم مثلا قوانینی که خلق الصائه هست حالا دستگاه بیان رو از جلو پا بذارن کنار، من الان مثلا بزرگترین باغ مدرن که نمونه بارز اقتصاد مقاومتیه حدود 2090 هکتار که دومی در جهان و اولی در خدمتون غرب آسیا هست، خب ما یک سال اینجا مثلا این سرمایه گذارها رو تشویق کردیم اومدن و به بهترین به خدمتون از نژادهای اصلاح شده استفاده کردن، باغ مدرنی که از لحاظ وسعت و کیفیت اشاره کردم شاید نادر در ایران، یا ما الان در بحث‌های لوجستیکمون با کمک معاونت علمی فناوری لوجستیک هوشمند الان اینجا الحمدلله در تیر پاکا داره اجرا میشه، ولی خیلی جای خالی داریم. من امیدوارم انشالله این برنامه های خوب شما باعث بشه یه مقدار توجهمون به مناطق آزاد برای توسعه کشور که میتونه محرکه، یک موتور محرکه بشه، بیشتر بشه.
سپاسگزارم آقای حسین گروسی، مدیر منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو، با شما خدافظی میکنم.
متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدارت. پرسش پیامکی برنامه امروز رو فراموش نفرمایید. مهمترین چالش و مانع استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی مناطق آزاد کدام یکی از موارد زیر است؟ یک، نبود تفکر راهبرد بنیان در بدنه سیاست‌گذاری کشور. دو، نبود دیپلماسی فعال اقتصادی. سه، نااطمینانی بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری. شما میتونید شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010 35. آقای رئیس هم در خدمت شما هست.
خواهش میکنم. عرض بزرگتون که آقای گروسی نکاتشون وارده، چون متاسفانه بین در واقع کارشناسی افراد دانشگاهی با اجرا واقعا یک گپی وجود داره. بله. متاسفانه این که فرمودن ماکو موفقه، بله در مقایسه با سایر مناطق آزاد ایران ماکو موفق تر عمل کرده. یه پیمایشی رو انجام دادن آقای ده مرده و همکارانشون در دانشگاه سیستان و بلوچستان سال 98.
بله.
بین 7 منطقه آزاد بررسی کردن، مناطق آزاد عرس و ماکو و انزلی و قشم و کیش و چابهار و اروند، در واقع یک بررسی عملکردی انجام دادن که ما بهترین و ضعیف‌ترین رو بشناسیم بین مناطق آزاد. نتیجه این تحقیقشون شده که ماکو بهترین عملکرد بین 7 تایی که عرض کردم.
درسته.
و قشم و چابهار ضعیف‌ترین عملکرد رو داشتن. دلایل این ضعف چی بوده؟ فقدان سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، واردات محوری این مناطق.
بله.
و موانع و موانع تعرفه و غیر تعرفه‌ای از جمله قوانین مقررات و ضعف مدیریت و غیره. لذا فرمایششون وارده تو این نکته. اما یکی دو سال بیایم جلوتر، سال 1400 مرکز پژوهش‌های مجلس یک گزارشی رو منتشر کرد راجع به مناطق آزاد و اون هم در رابطه با عملکرد مطلوب.
بله.
مناطق آزاد بود. یه سری ارقامی عرض کنم خدمتتون. تا سال 1400، در سال 1400 1% از صادرات غیر نفتی ما از مناطق آزاد بود. 1% از تولید کشور در مناطق آزاد رخ داد. 10% از جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد وارد شده و مناطق آزاد مجموعاً 4% از اشتغال زایی کشور رو داشتن. این در صورتیه که، این در حالیه که وسعت مناطق آزاد ایران مجموعاً 3 برابر کل شرکای صنعتی این کشور هست. و نکته دیگه که عرض کنم، واردات به مناطق آزاد 2 برابر صادرات بوده. ببینید ترکیه مثال خوبیه. ما حالا نمیگیم چین، نمیگیم فجیره امارات.
بله.
نمیگیم سانتوس برزیل. ما بیایم حالا با ترکیه بررسی کنیم. یکی از معضلات ما اینه که ما این عدد رو، هی عده رو افزایش میدیم. ببینید تا سال 98 7 تا بوده، بعد شده 8 تا منطقه آزاد. امسال یا سال گذشته فکر کنم اعلام کردن که در دولت 13 هم 18 منطقه آزاد در کشور به صورت فعال وجود داره.
بله.
در ترکیه از 1985 قانون مناطق آزاد تصویب میشه و تا سال 2000 18 منطقه آزاد ترکیه داشته و هنوز هم همون 18 تا رو داره. یعنی عدد رو زیاد نکردن، بر کیفیت و مشفقها و حمایتهای لازم بیشتر تمرکز داشتن. لذا مصداق حالا میگن شامونار هیچی ادامون زیاده. بله. منتها شامونار
هفته از شامونار هیچی. بله.
و این که حالا از 8 برسه به 18 تا خیلی خوبه در عنوان حالا این که عدد منطقه آزاد
در واقع تاکید شما بر این هست که ما در زیر ساخت های همون تعداد مناطق آزادی رو که در اختیار داریم رو
ما قدم اولمون اینه. بله. که یک صندوق حمایت از مناطق آزاد تشکیل بشه که صندوق به معنای واقعیش، نه به عنوان یک ستادی که دور هم بنشینن تصمیماتی گرفته بشه، یک.
بله.
صندوقی که فی الواقع حمایت کنه از زیر ساخت مناطق آزاد. لذا این تأمین مالی مبتنی بر زیر ساخت منتهی میشه به در واقع ورود سرمایه ها. حالا